ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 13 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با سوم ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در 9 ماه اول سال جاری برای علاج 11 هزار کودک افغان از بیماری های مادرزادی کمک کرده است. در خبرنامه روز دوشنبه این کمیته آمده که از ماه جنوری تا سپتامبر در مراکز طبی آن در مناطق مختلف افغانستان به 11043 کودک که به اختلال دماغی دچار بودند کمک های حیاتی ارائه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می افزاید که در این زمان در سال گذشته 11296 کودک که مبتلا به این اختلال بودند مداوا شدند. حکومت ایران می گوید که در امتداد سرحدات شرقی خود با افغانستان تمرینات نظامی ضد تحرکات هراس‌افغانی انجام داده است. رادیو تلویزیون دولت ایران روز دوشنبه گفت که این تمرینات قوای زمین ایران در هماهنگی و همکاری با حکومت طالبان و دیگر کشورهای همجوار در شرق ایران انجام شده است. خبر می افزاید که در این تمرینات از هلیکوپترها و تجهیزات نظامی دیگر استفاده شده است. ایران که 65 کیلومتر از سرحدات خود با افغانستان را حصارکشی کرده میگوید که تا پایان سال جاری کار بازسازی تأسیسات در امتداد 300 کیلومتر دیگر تکمیل خواهد شد. بعد از درگیری های مرگبار در کرم ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان بالاخره آتش بس در این منطقه برقرار شده، ولی راه های ورودی به این منطقه هنوز هم مسدودند. رسانه های محلی روز دوشنبه خبر دادند که جنگجویان طرفین درگیر از سنگرهای خود خارج شده و مواضع خود را به نیروهای دولتی سپردند. راه میان پارچنار و تل و همچنین راه بندر خلاچی میان پارچنار و افغانستان هنوز مسدود است. طرفین در یک جرگه بزرگان قومی روی آتش بس توافق کردند. بعد از 11 روز جنگ مکاتب و دکان‌ها نیز دیروز گشوده شدند، ولی باشندگان منطقه میگویند که به علت مسدود بودن راه‌ها به قلت مواد خوراکی دچارند. در این جنگ که به تاریخ 22 نوامبر در کرم آغاز شد، ده‌ها تن کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. بیش از 100 دکان حریق و حدود 500 خانه نیز با آتش کشیده شد. تقریبا 1000 خانواده منازل خود را ترک گفتند. یک اداره غیر دولتی در پاکستان که گزارش های تلفات را نشر می کند می گوید که با ادامه ناامنی ها در این کشور در ماه نوامبر گذشته 245 نفر به شمول 68 نیروی دولتی در پاکستان کشته شدند. اینستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش ماهانه خود روز دوشنبه گفت که بر علاوه 68 نظامی و 50 فرد ملکی 127 تن از مخالفان مسلح نیز کشته شدند. گزارش افزود که بیشترین تلفات در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در 50 حمله در خیبر پختونخوا 71 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در ایالت بلوچستان در 20 حمله 60 نفر کشته شدند. در دیگر گزارش ها از تلفات در اسلام آباد و ایالت سند چیزی گفته نشده، ولی از یک حمله در منطقه میاولی در نزدیکی پختونخوا در ایالت پنجاب گزارش شده است. اینستیتوت مطالعات نزاع و امنیت پاکستان میگوید که در 11 ماه گذشته سال جاری 2024 1080 تن در حملات مسلحانه در این کشور کشته شدند. و 28مین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی کو امروز در شهر مشهد در ایران آغاز می شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که در کنار وزیران خارجه، سفیران، دیپلماتان و کارشناسان این کشورها نیز در این اجلاس اشتراک می کنند. سازمان یکو در سال 1964 از سوی ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد و سپس افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز با آن پیوستند. در نشست دیروز کارشناسان این سازمان در مشهد، کسی به نمایندگی از افغانستان حضور نداشت و گفته می شود به نشست امروز هم وزیر خارجه حکومت طالبان دعوت نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان دروازه های تمام اینستیتوت های خصوصی را برای آموزش دختران بست. یک دکتر گفت
فیصله شده که دیگر در رشته های مانند قابلگی، دندانسازی، پرستاری و لابراتوار و رشته های مشابه دیگر دختران به انستیتوت های خصوصی رفته نمی توانند.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. زندگی معلولین در افغانستان چگونه می گذرد؟ یک تن از آنان می گوید
سالانه ما 60,000 افغانی حال از وقتی که دوره حمایت آمده حقوق ما نصف شده بود می گرفتیم در سال 35,000 افغانی حال در تقریبا 2 سال شده که اموی ما رو نصف کرد.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. تعدادی از نقاشان در افغانستان می گویند با از دست دادن وظایفشان مشکلات اقتصادی آنها بیشتر شده. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
مشکلات موجوده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری به جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
19 مرکز تجارت در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجرین خارجی مهرلاک شدند. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان به همه انستیتوت‌های خصوصی گفته که آموزش دختران و زنان را سر از امروز سه‌شنبه متوقف کنند. این تصمیم در نشستی دیروز به رئیسان این انستیتوت‌ها در مقر وزارت صحت عامه ابلاغ شد. دکتران حاضر در این نشست به رادیو آزادی گفتند در مکتوب رهبری طالبان که در این نشست قرائت شد گفته شده که سر از روز سه شنبه آموزش دختران در رشته های قابلگی، طب دندان، پرستاری و لابراتوار در همه انستیتوت های طبی ممنوع است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبری طالبان دستور داده که همه انستیتوت های طبی دختران و زنان سر از امروز سه‌شنبه مسدود شود. این دستور ملا هبات الله آخوندزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان شد. یک تن از دکتران که نخواست نامش ذکر شود و در نشست که این امر در آن اعلان شد حضور داشت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بخت الرحمن شرافت معین مالی و اداری وزارت رئیسان همه انستیتوت های طبی را به مقر وزارت دعوت کرده بود و مکتوب جدید رهبری طالبان را به آنها ابلاغ کرد.
ما رئیسان همه انستیتوت های افغانستان و مقر وزارت صحت عامه دعوت شده بودیم. مجلس برای این بود که فرمان امیرالمومنین به ما تشریح شود. در این فرمان گفته شده که آموزش دختران در انستیتوت های خصوصی و دولتی سر از فردا به تعویق انداخته شود یا بالکل متوقف شود.
حکومت طالبان چند روز قبل از اعلان این دستور جدید صنوف محلی آموزش اطفال در برخی ولایت‌ها را مسدود کرد. این صنف که تعداد آنها بعدها هزار می رسد از سوی اداره یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد تمویل می شود. در مجموع 164 انستیتوت طبی خصوصی در سراسر افغانستان و بر علاوه انستیتوت مرکزی غزنفر در کابل 10 انستیتوت دولتی در ولایات فعال بودند که دهاتن از استادان زن هم در آن تدریس می کردند. یک دکتر دیگر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 60% از محصلان در انستیتوت های خصوصی دخترانند، چون آنها از آموزش در بخش های دیگر محروم شدند. همه به آموزش در رشته های مانند پرستاری، قابلگی و طب دندان رو آوردند.
فیصله شده که دیگر در رشته های مانند قابلگی، دندانسازی، پرستاری و لابراتوار و رشته های مشابه دیگر دختران به انستیتوت های خصوصی رفته نمی توانند و سر از امروز ممنوع است.
این فیصله جدید در حال اعلان شد که قرار بود در یک تعداد زیاد انستیتوت ها فردا و پس فردا امتحانات سمستر دختران محصل آغاز شود. دو تن از دکتران دیگر حاضر در نشست در مقر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفتند که آنها از معین وزارت خواستند که به سوال های آنها پاسخ گوید، ولی وی گفت که این تصمیم امیرالمومنین است و گنجایش سخن و سوال در آن نیست و صرف گفت که این فیصله نهایی است و گفتگو در این مورد از صلاحیت همه بالاست. دکتران می‌خواستند بدانند که این محدودیت تا چه زمان خواهد بود، ولی پاسخ دریافت نکردند. آموزش دختران در انستیتوت های طبی در حال من می شود که سیستم خدمات صحی در افغانستان در عموم و خصوصا در بخش زنان با کمبود شدید دکتران و کارمندان صحی روبروست و با ورود صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در اگست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس درهای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بروی زنان و دختران بستند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. شماری از این افراد در افغانستان از مشکلات مختلف زندگی شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی عدم پرداخت حقوق به موقع از سوی حکومت طالبان، فراهم نبودن زمینه کار آموزش و نبود امکانات مناسب صحی را از مشکلات عمده‌شان خواندند. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در پیوند به این نگرانی‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با خودم دواخور است، مادر پیچه سفیدم دواخور است.
محبوبه باشنده ولسوالی بگرامی کابل که حدود 30 سال قبل پایش در اثر انفجار سرگلوله هاوان قطع شده، میگوید با مادر پیرش در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند و جز حقوق معلولیت دیگر اچاید برای پیشبرد زندگی ندارد. او به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت طالبان حقوقش را در تناسب با دوره جمهوری مخلوع کاهش داده، اما آن را هم به طور منظم و کامل پرداخت نمیکند.
حقوق خود مثلا میگفتیم در دوره جمهوریت میگفتیم سالانه ما سال 60,000 افغانی. حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق ما نصف شده بود، میگرفتیم در سال 35,000 افغانی. حالا در تقریبا این 2 سال شده که اموی ما رو نصف کرده. بسیار سخت، ما با پیسه ضروره دارم، بسیار سخت در روزگار زندگی مشکلات است. یعنی آنوار خانواده من ندارم، با قطع شدگی من تقریبا 10 سال میشه که یک زخم است. من به پانسمان ضروره دارم، به مواد پانسمانی ضروره دارم، دکتر رفتن ضروره دارم، من توان پولی زمین رو ندارم.
سید محمد یزدان پرست یعقوبی، یک فرد دیگر دارای معلولیت در ولایت بلخ، هم از مشکلات متعدد خود و دیگر معلولین حرف میزند.
افراد دارای معلولیت با چالش‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی دست و پنجه نرم میکنند. نبود فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تحصیل یافته، تأخیر در پرداخت معاش برای افراد دارای معلولیت طبیعی، کمبود معلمین ورزیده که با شیوه نگارش نابینایا خط بریل و فرهنگ زبان اشاره ناشنوایا در ولایات آشنا باشه، از چالش های عمده افراد دارای معلولیت به شمار میره.
در این حال برخی از آگاهان حقوق افراد دارای معلولیت رسیدگی به مشکلات این افراد را امر مهم خوانده و از کم توجهی حکومت طالبان برای رسیدگی به آن انتقاد میکنند. راضیه میرزایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
معلولین دسترسی به خدمات صحی ندارند. مراکز صحی که مشخص مربوط معلولین باشه و مشکلات صحیشان رسیدگی شوه وجود نداره. همچنان معلولین در قسمت آموزش، تعلیم و تربیه و همچنان یاد گرفتن حرفه هم با مشکلات زیادی مواجه هست. قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن بیاموزن تا اینکه یک منبع عایداتی برشان شه. معلولین دسترسی کامل به شغل ندارند. دولت هم هیچ گونه توجهی در قسمت ندارند.
از سوی هم شمار از آگاهان امور اجتماعی برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت در اجتماع را با اهمیت دانسته و میگویند که در کنار حکومت ها نیاز است تا سکتور خصوصی و مردم هم برای آنها زمینه کار و زندگی خوب را فراهم کنند. شیردل پاسون یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
ده معلول اکثر باید شرویه وسی
با معلولین رویه خوب شود. هر افغان مکلف است که برایشان فرصت های کاری را فراهم کند. به خاطر که یک طبقه مستحق و مظلوم هستند، هیچ وقت با آنها به شکل تمسخر و توهین صحبت نشود تا آنها ناامید نشوند.
اما افراد دارای معلولیت به چه کسانی گفته می شود و آنان به کدام مراقبت ها نیاز دارند؟ دکتر مصطفی موسوی در این مورد به رادیو آزادی گفت
معلول به فرضی گفته می شود که به دلیل یک ناتوانی جسمی، حسی، مثل مثلا نابینایی یا ناشنوایی و ذهنی یا روانی، ناتوانی هایش را در انجام و فعالیت های عادی زندگی محدود کرده باشد. این ناتوانی می تواند مادرزادی باشد و یا می تواند کسبی باشد به دلیل بیماری ها، به دلیل حادثات و شرایط محیطی که ایجاد شده. انواعش هم شامل جسمی است، حسی است، ذهنی است، روانی است. و اگر بخوایم کلاس در رابطه با مراقبت، نحوه مراقبت از افراد معلول صحبت کنیم، شامل مراقبت جسمی میشه، مراقبت روانی میشه، محیط مناسب میشه، آموزش و توانبخشی در نزدیکی اشخاص میشه و حمایت قانونی و مالی.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را در مورد مشکلات افراد دارای معلولیت بگیریم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل، اما ادعا کردند که به مشکلات معلولین در بخش های مختلف رسیدگی کردند. مسئولان این وزارت در این نشست همچنان تعداد افراد دارای معلولیت ثبت شده در افغانستان را نزدیک به 200 هزار زن و مرد خواندند. به اساس فیصله مجمع عمومی ملل متحد در سال 1992، هر سال از 3 دسامبر به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت بزرگ داشت می شود. هدف از نامگذاری این روز ارتقا درک مسائل مربوط به معلولیت و حمایت از کرامت، حقوق و رفای افراد دارای معلولیت خوانده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه در چند روز گذشته مناطق زیادی را تصرف کردند. این امر سوریه را مجبور کرده است که از گروه های نیابتی ایران مانند فاطمیون در جنگ استفاده کند. صفی‌الله استانکزی موضوع را دنبال کرده است.
با پیشروی شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه، برخی از گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان است، برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه وارد جبهه شدند. لشکر فاطمیون تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران متشکل از افغانهای ساکن ایران است. در چند روز اخیر شورشیان مخالف رژیم اسد به سرعت در حال پیشروی هستند و بخش‌های زیادی از دومین شهر بزرگ سوریه حلب را به تصرف خود درآوردند. این امر اردوی سوریه را وادار کرده که به شبه نظامیان مورد حمایت ایران تکیه کند. دو مقام اردوی سوریه بر رویترز تایید کردند که این جنگجویان تازه نفس برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه به خط مقدم جنگ در جبهات شمالی اعزام شدند. اعزام نیروهای شبه نظامی از سوی ایران در چارچوب گروه فاطمیون به درگیری‌های اخیر در سوریه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله رحیمی صیغانی بامیانی، یکی از علمای شیعه افغانستان، به شدت از اقدامات ایران انتقاد کرده و جوانان افغان را تشویق کرده که به جنگ سوریه نپیوندند.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برین به اونجا به جهاد، شرعاً برایتان جایز نیست، جواز نداره که خدا آماده بکنین برین مثلا در سوریه جهاد بکنید. آیا مایی که دیگران از اعتقاد و ایمان ما و از سادگی مهاجرین و جوانهای ما استفاده کردن، فاطمیون ساختن، زینبیون ساختن، 15,000 انسانهای پاک و باکزه جوانهای ما در سوریه زیر خاک رفت.
منابع نزدیک به گروه فاطمیون اما تا سال 1396 تعداد کشته شدگان این گروه را 2000 نفر ذکر کرده و تایید کرده که 8000 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. یک زمانی در اوج جنگ با داعش تعداد گروه فاطمیون تا 20000 نفر تخمین می شد. گروه فاطمیون که توسط ایران حمایت می شود در سال 2014 میلادی بار دیگر منسجم شد و جنگ های نیابتی را در سوریه، یمن و برخی مناطق دیگر به نفع سپاه پاسداران ایران انجام می دهد. لوای فاطمیون با شعار دفاع از مقدسات شیعیان و حرم زینب در سوریه تشکیل شده، اما بر اساس گزارش ها بسیاری از پناهجویان افغانستان مقیم ایران برای گرفتن پول یا اقامت دائم ایران به این گروه پیوستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. تعداد از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، مشتری هایشان را از دست دادند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده، کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند. دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایست که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دست های هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که همه تحصیل و پیشینه هنرش ضرب صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبان تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمند همه بیکار هستند. مجسمه های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلان شکستاندند و خود ما را لتکوب کردند و گالری ما را بسته کردند و مورلاک کردند.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از این که شاید زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم را از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در اگست 2021 در کنار سایر محدودیت ها بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
19 مرکز تجارتی در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجران غیرقانونی مهرلاک شدند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز گذشته به نقل از علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایت یزد ایران، گزارش داده که اتباع خارجی که در این مراکز به کار گماشته شده بودند، فاقد مجوز کار و اقامت بودند. در همین حال شماری از مهاجرین افغان که به دلیل مشابه در ایران از کار اخراج شدند میگویند اکنون شرایط دشواری را میگذرانند. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
در ادامه تشدید شرایط بر کار و زندگی مهاجران افغان در ایران، پلیس امنیت ولایتی از تهران از مسدود شدن 19 مرکز تجارتی به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی در آن کشور خبر داده است. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز یکشنبه اول دسامبر گزارش داده که علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایتی از تهران، گفته این مراکز پس از آن مهر لاک شدند که اتباعی غیر مجاز را که فاقد اسناد اقامت و کار بودند و کار گرفته بودند. در ایران به افرادی که بدون مدارک قانونی وارد آن کشور می شوند اتباع بیگانه غیر مجاز گفته می شود. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می گویند که بارها حین کار از سوی پلیس بازداشت و به خاطر بررسی اسناد به مراکز اخراج منتقل شدند. سمیع الله باشنده ولایتی از ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
والا در کار بودیم که پلیس یک بار ریخت کلگی را جمع کرد برد، بعد از او اسناد را دیده بعضی ها اعلام کرد که اسناد داشتن، اما یک کرد که نداشت اسناد برد کتی خود. وضعیت ما همی قسم خراب است، قیودات زیاد میشه روز.
محمد رفی باشنده ولسوالی تالون ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
جمعی اخراج شدیم، جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتین، حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در ضمانت هم کار نمیتن.
در ماهای اخیر حکومت ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران افغان به میزان قابل توجه دشوار ساخته و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. پیش از این در ماهی میزان به کارگیری مهاجران افغان در لرستان تهران، کرمانشاه و تبریز ایران در کارخانه های تولید مواد غذایی در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی و پروژه های ساختمانی ممنوع اعلام شده بود. همچنان حکومت ایران در ماه سور روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه عوض کرد و اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که هر کس که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. به گفته مهاجران افغان، پلیس ایران معمولا مهاجران غیر قانونی افغان را فورا بازداشت، آنها را به کمپ ها منتقل و سپس اخراج می کند. مقام های طالبان می گویند روزانه نزدیک به 1,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارن، پس چطور یک آینده داشته باشن؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. می خواهیم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تاره میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی‌سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخوان که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست. معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید در 9 ماه اول سال جاری برای علاج 11,000 کودک افغان از بیماری های مادرزادی کمک کرده است. در خبرنامه روز دوشنبه این کمیته آمده که از ماه جنوری تا سپتامبر در مراکز طبی آن در مناطق مختلف افغانستان به 11,043 کودک که به اختلال دماغی دچار بودند کمک های حیاتی ارائه شده است. حکومت ایران میگوید که در امتداد سرحدات شرقی خود با افغانستان تمرینات نظامی ضد تحرکات هراس افغانی انجام داده است. رادیو تلویزیون دولت ایران روز دوشنبه گفت که این تمرینات قوای زمین ایران در هماهنگی و همکاری با حکومت طالبان و دیگر کشورهای همجوار در شرق ایران انجام شده است. بعد از درگیری‌های مرگبار در کرم ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان بالاخره آتش بس در این منطقه برقرار شده، ولی راه‌های ورودی به این منطقه هنوز هم مسدودند. رسانه‌های محلی روز دوشنبه خبر دادند که جنگجویان طرفین درگیر از سنگرهای خود خارج شده و مواضع خود را به نیروهای دولتی سپردند. یک اداره غیر دولتی در پاکستان که گزارش‌های تلفات را نشر می‌کند می‌گوید که با ادامه ناامنی‌ها در این کشور در ماه نوامبر گذشته 245 نفر به شمول 68 نیروی دولتی در پاکستان کشته شدند. و 28مین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی کو امروز در شهر مشهد در ایران آغاز می شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که در کنار وزیران خارجه، سفیران، دیپلماتان و کارشناسان این کشورها نیز در این اجلاس اشتراک می کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک گزارش تازه در رابطه با میزان تولید تریاک در افغانستان را با شما شریک میکنیم.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت میداند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر چرا سبب برهم خوردن جریان خون انسان میشود.
مواد نشه خودش زهر است و زهر که در جای برای وشاها را خراب میسازه.
از یک معتاد مواد مخدر میشنیم که چرا بار با ترک مواد مخدر بار دیگر به آن معتاد شده.
ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم، یک نیم سنت میدادیم، دیگه شکلش به مواد استعمال میکنیم.
بزرگان قریه نزد اکرم خان رفته و در رابطه به یک مشکل اساسی در قریه ایشان تصمیم میگیرند. این که آنان در رابطه به چه مشکل بحث میکنند در یک دراما با هم خواهیم شنید.
تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خود به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. انی
ماما میگم که باید یک چاره شک کنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم. بگوین
در نخست جزئیات یک گزارش تازه سازمان ملل متحد را میشنویم. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش از تولید بیش از 400 تن تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. این سازمان میگوید قیمت تریاک در سال جاری در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته و دهقانان و گروه های مافیایی از درک تولید و فروش آن 260 میلیون دلار عاید داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما این گزارش را رد کرده و ادعا می کند که نیروهای آنان امسال توانستند اکثریت کشتزارهای کوکنار را تخریب و مانی تولید تریاک شوند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با میزان کشت کوکنار که در آن از افزایش 19% در کشت کوکنار در سال جاری خبر داده بود، حال این سازمان در گزارش تازه گفته که امسال تولید تریاک در افغانستان 30% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که در سال 2024 در افغانستان 433 تن تریاک تولید شده که در سال 2023 333 تن تولید شده بود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که این گزارش را تهیه کرده گفته که همزمان با کاهش کشت کوکنار در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان و افزایش آن در شمال شرق این کشور، تولید تریاک نیز در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. گاداویلی رئیس عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که برای ادامه کاهش کشت کوکنار و آسیب‌های اقتصادی آن به دهقانان نیاز است تا جامعه جهانی کمک‌های بیشتر را در اختیار آنان قرار دهد. گاداویلی میگوید که ادامه کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک برای دومین سال پی هم نشان دهنده فرصت‌ها و چالش‌ها است. تلاش‌های جهانی باید منسجم گردد تا این اطمینان به وجود آید که با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر خطرناک کیمیایی همانند شیشه جای آن را در افغانستان و منطقه نگیرد. ما همچنان با مردم که زندگیشان وابسته به عاید کوکنار بود کمک کنیم تا به عاید مشروع دست یابند. در این گزارش آمده که از مجموعه 400 تن تریاک به دست آمده از کوکنار افغانستان بین 32 تا 50 تن هیروئین تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما یافته های گزارش سازمان ملل متحد را رد می کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید نیروهای آنان توانستند امسال بخش وسیع کشتزارهای کوکنار را از بین ببرند.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت می‌داند. بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور داخله پیرامون چگونگی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در یک سال اخیر در این راستا کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.
حکومت طالبان می‌گوید که آنان با کاهش کشت و کوکنار میزان خطر مواد مخدر را به جهان کاهش دادند، اما ادعا می‌کند که جامعه جهانی در این بخش هیچ کمکی نکرده است. بررسی‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 440 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوی آن به 740 دلار افزایش یافته است و دهقانان و گروه‌های مافیایی توانستند 260 میلیون دلار عاید به دست آورند. نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کاهش کشت کوکنار هیچ آسیبی به کاروبار و عاید گروه‌های مافیایی نزده است.
سالهای قبل یک دهقان یک هکتار زمین کشت میکرد، حدود 38 تا 40 کیلوگرم تریاک به دست میورد که هر کیلوگرمش از 50 تا 62 دلار آمریکایی میفروخت، حدودا 2300 تا 2400 دلار آمریکایی از آن خود میکرد. امروز اگر یک دهقان نیم جریب زمین کشت بکنه، از نیم جریب زمین خود 5 کیلوگرم تریاک به دست بیاره، حدوداً 4 تا 4500 دلار آمریکایی میشه. مافیای منطقه و فرامنطقه عملاً در افغانستان حضور دارند.
افزایش دوباره تولید تریاک در افغانستان در حال است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز گزارش داده که با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، کشورهای اروپایی شاهد کاهش قاچاق هروئین تولید شده از تریاک افغانستان نبودند.
خبر افزایش تولید تریاک در افغانستان در سال جاری در حالی است که دو هفته پیش سازمان ملل متحد یافته های سروی کشت کوکنار در سال جاری را نشر کرد و در آن گفته شده بود که امسال کشت کوکنار نیز در افغانستان 19% افزایش یافته است.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال حتی یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در یک انکشاف تازه در بخش مبارزه با مواد مخدر، یونوما گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را تشکیل و نخستین جلسه این گروه برگزار شد. یونوما با نشر یک اعلامیه گفته که گروه کاری مبارزه با مواد مخدر بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده و نخستین جلسه آن به شکل آنلاین در کابل برگزار شد. اما در اعلامیه گفته نشده که این گروه چند عضو دارد و کیها عضویت آن را دارند. یونوما هدف از تشکیل این گروه کاری را بهبود در روند زندگی افغانها و افزایش هماهنگی با حکومت طالبان برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر عنوان کرده است. در اعلامیه یونوما گفته شده که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد پس از برگزاری نخستین جلسه گروه کاری مبارزه با مواد مخدر گفته که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک مسئله مهم است که میتواند در بهبود وضعیت روستاها و صلح و ثبات در منطقه کمک کند. یونوما پس از آن از تشکیل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر خبر داد که یک روز قبل از آن اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با نشر یک گزارش گفت که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان 30% افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. دکتران میگویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می‌سازد که به سبب آن قلب از کار می‌افتد و یا باعث سکته مغزی می‌شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریانها را مختل می سازد؟ و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریانها می شود؟ دکتر گل اصغر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگهای انسان را متاثر می سازد؟
مواد نشه‌ای بالای رگهای انسان بسیار یک تاثیرات بد می اندازه، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگهای انسان بسیار تاثیر منفی و سو می کنم. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگها و همچنان سبب غلیظ شدن خون میشه که مشکلات زیاد می تانم به بار بیارم. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگهای بدن انسان را تنگ می کنند. باعث آن چیست؟
مواد نشه خودش زهر است و زهر که در جای برا و اوشاها را خراب می سازه. چون رگها یک نوع الاستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه، این الاستیکیت توسط مواد نشه از بین میره که سفت میشه، سخت میشه و کرک میشه، در نتیجه تنگی رگهای خون به وجود میه. و از طرف دیگه چون مواد نشهور اکثریت در خون حرکت میکنه و در خون به مغز و به دیگه جای میرسه، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون میشه که وقتی که خون غلیظ میشه این غلظت خون سبب میشه که رگها را به مرور وقت تنگ بسازه. چون غلظت خون زیاد میشه در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و اثر رگها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الاستیکیت رگهای خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه جریان خون در رگها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد میباشه او در رگها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگها میشه و همچنان میتونه مواد نشه ای سبب زخمی شدن رگها طبقات داخلی رگهای خون شوه و زو باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمع میایه و او سهارا میگیره و که زخم شده یا چی شده، در نتیجه سبب تنگی رگها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگهای انسان می شود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه مانند پودر یا هروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورپین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف می تانه سبب تنگ شدن رگهای خون شود. همچنان مواد به نام تابلت که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگهای خون میشود. مواد نشهور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شو، بخاطر که چرس هم بده در خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد ویتامین یا میتا امفیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الاستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چه قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشه سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است رگهای خود قلب است. مواد نشه‌ای میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اون رگها را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنا هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شوه و یا سبب خون روزی شوه و یا سبب ترومبوز و بند شدن شوه و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیبی وارد شده به رگهایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگهای خون توسط مواد نشه‌ای یا هر علتی که باشه، شاید ایلاکدن نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگهایی که تنگ شده، سست شده و ایلاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم نوبت خاطره برنامه است. احسان الله می گوید پول را که در هنگام وظیفه پسنداز کرده بود آن را صرف مواد مخدر کرده و در این مدت چند بار به هدف ترک مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد بستری شده است، اما با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد و با نشست و برخاست با دوستان معتادش دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده. داستان زندگی سنولا را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
ما صنف 7 بودم تقریبا مواد مخدر را آوردم. پون و چرس استعمال میکردم. متاسفانه تا صنف 8 خوندم. سرمعلم مکتب زدیم که ما را سپارشی جبری دادن و من تانستم به مکتب بخوانم و در مکتب بسیار لچکی ها میکردیم. مکتب گروزی پای بندی نمیکردیم در مکتب. سر درس نمیرفتیم. هر روز ما در بیرون بود. جنگ میکردیم دادان مکتب. هر کس داده میامد 3-4 نفر جپه میکردیم. لط میکردیم. میزدیم. بیعقل بودیم. نمیفهمیدیم ما آخر. سرنوشت ما را ما در اینجا میکشانه. ما نمیفهمیدیم که تو بدبختی ها به سر ما میامد. یعنی ما درس ها میخوندیم. تحصیل ها میکردیم. در خانه هیچ کس روز چی نمیکرد. بی نمیبرد که یا مکتب نمیرد. و بانه مکتب بک مکتب میگردیم میبرابدیم. ما داخل مکتب نمیرفتیم. پارکار را میگشتیم. بدبختانه که این تو در 4.5 مواد شدیم. و بچه هایی که ما در پارک میرفتیم بگی پان بزن، بگی بزن، بگی یک دود سیگریتی بزن، تو سیگریتی بزن، چرس چی یک چیز خوب است. ما یک ای سال آنگری موترهای خورده کردیم. ما را دفته 500 رپه خلیفه میداد. ما خوب آنگری را یاد داشتم. ما خودم این مال آنگر موترهای خورده هستم. 4 پایه را میتکنم واز بسته میکردم. ما بدبختی میبود. ما مستری خانه که ما رفتم که یک چند وقت یک 2 ساله که کار کردم 3 ساله. ما متواتر چرس بسیار پخته مکم مکم میزدم. زیادتر میزدم. هر روز بود. هر ساده بوتل میزدیم. ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم. 1.5 ساعت میدادیم. دیگه کلش به مواد استعمال میکردیم. 500 رپا میداد. 2.5 ساعت رپا 300 رپا دیگه ما به مواد میگردیم استعمال میکردیم. ما پدرم میگو بچه بخون که تو روز نشه که خوشبخت سون خود میبینم و بدبخت سون دیگران. ما خنده میکردیم. افتیم چی میگه. حال که بر روی خود خوردیم گپ از یادم میاد. ما هر روز افسوسی میکنیم که واقعا خوشبخت سون خود میبینم بدبخت سون دیگران. حال ما بدبخت شدیم. سودن دیگر را سعی میکنیم. بچه های کاکار را سعی کده کجا رسید. یا برادر را سعی کده یا خیش قوم را سعی کده کجا رسید. یا دوست رفیق را سعی کده ما بدبختی اینجا افتیدیم. مرا از اعصاب بسیار خراب کردن. چرت میزدم مغزم خوش کده. جنجال جنگ در خانه میکردم. دوام میکردم. پدر من مرا میگفت که از زندگی بودنت کده مرگت به ما بهتر است. بخاطر که نامبدی میکنه. فامیل ما به خاطر خوبی من مرا دست پای من در خانه زنجیر کرده بود که خوب شوه. بازم نتانستیم خودم بگیریم. باز رفتیم کتمور رفیقای بعد تا بالا بگرد. باز شروع کردیم به مواد روی آوردیم. بعدن بسیار زدن ها کردیم. بچه مگه نکو هم به نصیحت کردیم. دید نصیحت که نشدیم در جنگ جدل شدیم. زدیم 3-4 دفعه که نزن بچه مواد مخدر استعمال نکن. میگفتیم نه میزنم آزد میکردیم. میرفتیم باز میزنیم بزدش. غیر از این که باز پایم بعد زیکاپ شد از 1 تا 2 تا شد. از 2 تا 3 تا شد. از 3 تا این تا به یک تختک 1.5 سطر شد. باز یک قمه شد که حتی چشمای ما کاسی خون میگشد. فکر میکردم که گریان میکردم خون سر میکنه چشمای ما. خانوادیم که می رنج میبرد مرا. مادرم بارا شوا ششتا شوا تا صبح گریان کده بخاطرم. تصمیم اراده گرفتیم که دیگه بخیر بس از مواد مخدر. تا چو خانواده خود در درد و محنت و مردم بانیم.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که موسفیدان قریه نزد حاجی اکرم خان بزرگ قریه می روند. و در رابطه به حل یک مشکل با وی مشوره می کنند. در این مجلس بر راه های حل مشکل بحث شده و حاجی اکرم خان با آنان وعده می کند که در حل آن با آنان همکاری خواهد کرد. اینکه باشندگان قریه با چه مشکل روبروان و برای حل آن چه راه های پیشنهاد می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
خدا خیر کنه حاجی کبیر، چطور جای ما آمدی؟
گپ از این قرار ساجی صاحب که ما یک مشکل داریم.
خدا خیر کنه، چی مشکل داریم؟
مشکلی است که مردم قریه ما را پودریا بیخی به بینی رسانده.
چطور به بینی رسانده؟ ما خو هیچ از این گپ خبر ندارم
حاجی صاحب. ده چند ما تو خو مسافر بودی، کسی ده ای بارم برای چیز نگفتم.
خیره، حال شما برم بگوین که چی گپ است؟
گپ از این قرار است حاجی صاحب، هفته گذشته فرید پودری بچه سالار مرد.
اوه، فرید مرد؟ خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
حاجی اکرم خان، تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی؟
ماما میگم میگم که باید یک چاره شکنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم، بگوین.
بی حاجی صاحب، اول باید منبع فساد پیدا کنیم و از بین ببریم.
کدام منبع فساد؟
سلیم میگو، او در روز روشن در قریه ما پودر میفروشه. کل جوانای قریه ما را پودری ساخته صاحب.
چرا شما جلوش گرفته نمیتونین؟
حاجی صاحب، کل جوانای بدماش و لندغر قریه دور بر ما اندیوالایش هستند. هیچ کس چیزی گفته نمیتونیشان. از همین خاطر پیش شما آمدیم که یک جای جلوش بگیریم.
شما را زحمت نمیتون دیگه. بس بر ما بانینش.
خدا خیر بده. خدا خیر بده. خدا خیر بده.
خدا خیر بده. خدا من اجر نصیبت کنه. کی بود؟ این آمدان.
سلام علیکم آجی سیب.
و علیکم سلام
آجی سیب. بیا خانه، وقت نان است.
از نانت ما را تیف، اما شراندازی تبس کو.
چرا آجی سیب؟ ما کدام کار بد کردیم؟
بد سیاس یا سفید؟ کل جوانای قریه را پودری ساختی، باز پرسان میکنی که کدام کار بد کردیم؟
آجی سیب، ما خو بزور سرشان نمفروشم، خودشان میان میان پودر بده.
گپ زور و رضا نیست، گپ از زار فروشی توست که سر مردم مفروشیش. اگه تو پودر نفروشی، جوانای قریه از کجا خواد کدن؟
آجی سیب، من یک آدم عملیستم، کار دیگه کدن نمیتونم، بس همی کارم است.
خیلی کار دیگه که کدن نمیتونی، آل جوانای قریه ما را کل شبه کشتن میتی ها؟ ای کار ناروا و غیر قانونی است. ما به تو اجازه نمیتیم که زندگی جوانای دیگر را تباه و برباد کنی. بعد از این کار نکنی خبرت کردیم.
یارا آجی صاحب، ای کار خیلی داده نمیتونم.
که ایلا داده نمیتونی؟ کوچه تا از این قریه ببر و گم کن خودا.
آجی صاحب، اگه نه ای کار ایلا بتم و نه هم از قریه کوچ کنم، با چی خواد شد؟
باز ما میفهمم که امراض چی کنم.
خود چی خواد کردی؟ اینه بگو برم.
باز ما در قماندانی امنی از تو شکایت میکنم و کل قریام شایدی میته. آل دل تو که کدام را را انتخاب میکنی؟
درست است، از قریه کوچ میکنم.
رسیدیم به پایان برنامه کاروان زر. تا برنامه و هفته دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر.
گو دل رو بایی و از ما چرا جدایی؟ از ما چرا جدایی؟ میان عاشقانت منم تو را فدایی، میان عاشقانت منم تو را فدایی. او لیلا او لیلا داری چشم سلام، او لیلا او لیلا داری چشم سلام. ای سلام ای سلام ای سلام ای سلام، گفتت کجا میرسی؟
چشمشان